به یاد من باش، به یاد من باش، به یاد من
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سایه زمان، نویسنده نوژن بالکانی، سردبیر امین رهبر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد پور حسن، شهریار همزیان، ایوب آقاخانی، امیر زنده‌دلان، نوشین حسنزاده، شمسی صادقی، شهین نجفزاده، امیر منوچهری، سیما خوشچش. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری. تهیه کننده: فرهنگ جولایی. قسمت پایانی.
امروز 23 شهریور 1361، من سرهنگ محمد گودرزی این گزارش را برای ثبت در پرونده قتل حاج اکبر فرخچی ضبط می‌کنم. تمام شواهد و بازجویی‌های به عمل آمده ردپای زنی به نام رباب رو توی پرونده نشون می‌داد. زنی که یکی از بافنده‌های کارگاه حاج اکبر بود، اما سعی در فریب حاجی داشت و با قتل عبدالله و هم دستیش با کریم این قتل و گردن حاج اکبر انداخت. همین اتفاق باعث باج گرفتن کریم و رباب در طی تمام این سالها از حاجی میشه. انگار که سایه سنگین زمان گذشته از زندگی حاج اکبر نمیخواست بیرون بره.
جناب سرهنگ گودرزی.
اسخری؟
بلی.
تو الان تو راهروی آگاهی چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود گزارش پزشکی قانونی کریم مسلمی رو بذاری رو میز اتاقم؟ نصف شب شد دیگه.
قربان، گزارش رو گرفتم، اما چیز مهمی توش هست که گفتم قبل از رفتن به اتاق بازجویی بهتون نشون.
خیلی خوب، باشه، بیا بریم ببینم چی میگی.
اینجا رو ببینید قربان. کریمم مثل حاج اکبر با همون سم کشته شده. البته این دفعه قاتل سم رو به صورت خوراکی به مقتول داده. سم داخل آب حل شده بوده که بدون بو و مزه باشه.
پس با این حساب قاتل جفتشون احتمالاً یک نفره.
کریم بعد رسیدن به اصفهان حالش بد میشه و آخر توی یکی از بیمارستان‌های نزدیک آمادگاه اصفهان فوت میکنه.
شما تونستید سرنخی پیدا کنید؟
با پرسجوهایی که انجام شده، صاحب قهوه خونه بین راهی به خاطر شکایت کریم از موج رادیو بهش حساس میشه. برای همین هر از گاهی حواسش به کریم بوده که یهو میبینه یه زنی میاد توی قهوه خونه کنارش میشینه. یه زنی که همه جاش جز چشماشو پوشونده.
زمان دقیق خوروندن سم کی بوده؟
حدوداً بین ساعت 12 تا 12:30 ظهر 8 تیر ماه. دقیقاً 8 روز پیش.
درست شب همون روزی که خدیجه خانم اومد پیش ما و علی هم دستگیر شد. پس مطمئناً علی نمیتونسته همون روز توی قهوه خونه بین راهی باشه. با
این حساب اون زن خود رباب بوده. ببینم مسخری.
بله.
تونستی چیزی مبنی بر اثبات حرفای خدیجه خانم پیدا کنی؟
مشد رضا اعتراف کرده که تو این مدت خدیجه خانم زندانی کریم بوده، اما چون تنها شاهد گفته های خدیجه خانم خودشونن، اثبات صحت اظهاراتشون یکم سخت قربان.
فعلا باید تمرکزمون برای پیدا کردن رباب باشه. البته نرگس خانم هم از عصری که از خونه مادرش رفته بیرون تا الان خبری ازش نشده، که اینم نگران کننده.
لاستش قربان، مراد چند باری به آگاهی زنگ زده که با شما صحبت کنه. فکر کنم کار مهمی داشته که این موقع شب تماس گرفتی.
خیلی خوب باشه، تا من الان میرم توی اتاق از علی بازجویی کنم، تو برو پیگیری کن.
چش قربان.
خب آقای علی دهقانی، فکراتو کردی؟ ایشالله که حرف تازهی داشته باشی، وگرنه این چیزایی که گفتی یا توی این برگا نوشتی مفت نمیارزه.
من هرچی میدونستم به همینهایی که گفتم و نوشتم دیگه.
وقتی فردا با یه پرونده سنگین تحویل زندان دادمت که آزادی تو توی خواب ببینی، اون وقت میفهمی. حداقل که به فکر خودت نیستی، به فکر بچت باش. نکنه میخوای هیچ وقت نبینیش.
من کسی نکشتم.
اون شب که داشتی خدیجه رو میکشتی.
فقط خواستم این کار کنم پاش به آگاهی نرسه.
چرا؟ بازم سکوت. ببین، پرونده همکاریت با احتکار کننده ها به اندازه کافی سنگین هست، پس کارو سخترش نکن. بسا حداقل بتونم این پرونده رو برای تخفیف بگیرم که بچت بی بابا نشه.
بهم قول میدی روزی که قرار بچم بدون یا باید کنارش باشه؟
اگه همکاری کنی قول میدم حتما اون روز پیش خانم تو بچت باشی. باشه. خیلی خوب، حالا تعریف کن اون شب چرا میخواستی خدیجه پاش به آگاهی نرسه.
خاله رباب میگفت خدیجه میخواد به پلیس بگه من جنس های انبارهای برنج و قیمت بالاتر فروختم، اینجوری حکم اعدام رو شاخم بود.
من با لباس و کفش زنونه رفتی سراغش که هم بترسونیش، همین که نفهمه رباب نیستی. نکنه تو بودی که حجره حاجی رو میپاییدی؟ همه جاتم که میپوشوندی، چشماتم که عین خالت دورنگ بود.
بعضی وقتا من بودم، بعضی وقتا خاله رباب، اما باور کنی من حاج اکبر رو نکشتم.
شب چهلم حاج اکبر تو یواشکی دم در حیات وایساده بودی؟
خب برای اینکه برای نگیرم به شبو پول داده بود تا نوچاش کاری کنن، همه فکر کنن منو دزدیدن، اون وقت مدت بیشتری میتونستم مخفی شم. برای همینم اون شب خواستم قبل رفتنم اون امانتی رو دست نرگس برسونم، اما پاک یادم رفته بود کسی تو اون حیات هست که منو با اون هیبت تو تیم چه ابو تراب دیده بود.
اون مراد بود. اما امانتی چی بود؟
یه بخش سیاه که توش طلای نرگس رو گذاشته بودم، به خاطر قسط وام بهم داده بود. اصلا بهش داشتم میخواستم بهش برگردونه.
کدوم وام؟
بهش دروغ گفته بودم، خواستم پولایی که کریم سر فروختن جنسای انبار دیگه بهم میداد مشخص نشه از کجا اومده.
چرا با رباب همکاری میکردی؟
خیلی دلم میخواست آجی رو اذیت کنم. آخه خاله بهم گفته بود مادرم سکیره سر اینکه آجی اکبر از کارگاه کاشان بیرونش کرده، دق میکنه میمیره.
ازدواج با نرگس خانمم توی نقشه انتقام بود؟
نقشه کریم و خاله ربا بود، اما من با دیدن نرگس واقعا عاشقش شدم. وقتی خاله فهمید نرگس هم از من خوشش اومده به کریم گفت به همه بگه که من با دختر کریم میخواستم عروسی کنم، تا اینجوری هم از حاجی حق سکوت بگیره، هم برای آبروشم که شده حاج اکبر رو راضی به این وصلت کنن.
حاجی میدونست رباب خالته؟
نمیدونست وکیم. رباب هر روز تو گوشم میخون که این دختر آینده همه، نمیدونم، میگفت با اینکه دوست داره یه روز تو حجره حاجی با آتیش بکشه اما راضیه به این وصلت. خیلی نرگس رو دوست داشت. من مثلا همین آخرین بار کلی حنا داده بود هر روز برای تقویت خودش بچه بذاره رو دستش.
حنا؟
داره. قبل رفتن هم دیدم نرگس داشت حنا رو میذاشت رو دستش، بهم قول داد هر روز رو دستش بذاره.
بیا تو.
چی میکنم
قربان؟ یه لحظه میشه از اتاق بیاییم بیرون؟
الان میام. علی تا من برگردم همه ی این چیزایی که گفتی روی کاغذ بنویس و امضا کن. اگه بازم چیزی هست که نگفتی اضافه کن. ببین شک نکن من رو قولم برای دیدن بچت هستم.
قول داری.
چی شده اسخری؟ چه؟
قربان مراد دوباره زنگ زد گفت انگار همون زن سیاه‌پوشو دیده که قفل کرکره حجره حاجی رو شکونده با یه گونی رفته توی حجره.
این دفعه دیگه باید خود رباب باشه. خیلی خوب، ببین به بچه ها بگو اماده بشن، همین الان باید بریم حجره حاجی. بودو دیگه نباید وقت رو تلف کرد. بودو
قربان.
احتمالاً توی گونی نرگس رو گذاشته. آقا مراد چی کار میکنی؟ سرتو بیا پشت دیوار.
چشم جانو سرم.
شما مطمئنی زنی که الان توی حجره حاجیه همون زنیه که قبلا دیدی؟
جناب سرهنگ، من از حجره مشغول اون وقتی گلاب به روتون میخواستم برم دست به آب، دیدم یه زنی داره با یه چرخ که روش گونی گذاشته همجور سمت حجره حاجی میره.
تو توی حجره مشغول چی کار میکردی؟
فعلا که حجره حاجی بسته است، اومدم اینجا کار کنم. شبا هم اینجا میخوابم، واسه همین کرکره حجره رو نمیکشم. اینجوری تونستم اون زنو ببینم.
حجره بغل حاج اکبر به آبدارخونه حجره حاجی راه داره؟
بله، اون حجره بغلی مال احمد آقاست، همون حجره که کریم واسش خواب دیده بود. به خاطر همینم گفتم تا شما برسید به احمد آقا زنگ بزنم که با خودشون کلید حجره رو بیارن اینجا. فکرم خوب نبود؟
اینقدر خوب بود که با کشوندن احمد اینجا درده سر ما رو زیاد کردی.
صدفان اسخری.
کجایی صدفان؟ کلید آوردی؟
بله قربان، بفرمایید. خلی. احمد آقا هم به دستور شما بردیم آگاهی.
اینجوری خیالم راحته که واسش اتفاق نمیفته. اگه بازداشت نمیشد مطمئنم با کل شقیاش یه کاری میکرد. آقا مراد، تیم پلیس همه جای تیمچه پخش شدن، هر اتفاقی که افتاد شما از اینجا تکون نمیخوری، باشه؟
چشم جان سرم.
خیلی خوب، سلطان بیا.
بله.
باید خودمونو به همین حجره بغلی حاجی برسونیم. خیلی خوبه کرکره حجره حاجی پایینه.
چشم قربان.
خیلی خوب، همجا خوبه. تا من حواسم به اطرافه قفلی کرکره رو باز کن.
قربان باش.
خیلی خوب، آرام یکم کرکره رو یواش بده بالا، بتونیم از زیرش رد شیم. خوبه خوبه خوبه، بسه بسه، من میرم، تو هم پشت من بیا.
کش قربان.
صدفان
بری
چراغ قفل رو روشن کن، باید آبدارخونه این حجره رو پیدا کنیم.
قربان، آبدارخونه اون رو به روی.
خیلی خوب، بودو بیا صدفان. حالا آروم قفل در رو باز کن.
جای قربان.
چراغ قفل رو خاموش کن.
بفرمایید قربان.
پشت من
باز شد.
پشت من بیا.
جش جش
صدفان.
بلی.
از ورودی آبدارخونه باید بریم پشت تخت فرشای وسط حجره. ببین فقط اونجا رو نگاه کن، یه چراغ گردسوز روی تخت فرش است، ممکنه نورش رو ما بیفته دیده بشیم.
حواسم از قربان. بریم.
چه بوی بنزینی میاد.
قربان نگاه کنی، همون زن کنار ستون نزدیک در حجره وایستاده، انگار داره روی یه چیزی بنزین میریزه.
سرتو بیار پایین اسخری.
کش قربان.
اون باید رباب باشه. خب گوش کن، باید خودمونو از کنار تخت فرشا آروم برسونیم سمت همون ستون، ربابو از پشت غافل گیر کنیم.
کش.
نباید شلیک کنیم چون احتمالا رو همه جا بنزین ریخته.
کش. قربان صدای رباب قطع شد.
خیلی خوب، بذار من یواش سرمو ببرم بالا ببینم کجاست. نمیتونم ببینمش. اسخری
بری
تو ببین، میتونی ببینیش؟ اسخری.
بله جناب سرهنگ.
تو
قربان اشتهی داره،
لولاشم گذاشتم رو مخش. زود بلنشین برین دم ستون، اسلحه‌تون هم بندازین، مگه نشدین؟
باشه باشه.
از کنار تخت فرش فاصله بگیریم. زود بریم سمت ستونی که نرگس رو بشپستم. حالا برگردین رو به من. آها خوب شد.
رباب، پروندت به اندازه کافی سنگین هست، بس بهتره خودتو تسلیم کنی.
خیلی بد شد قبل از اینکه خودم رو معرفی کنم منو شناختی، اما اشکال نداره چون میخوام با شما مهمونای ناخونده یا آتیش عروسی بکنم. اصلا الان گرسوزو میذارم همینجا رو میز حاجی که ببینین عروسم نرگس چه خوشگل حنا به دستش زده.
مثل هاجر کشتیش؟
بس این خدیجه دنلق همه چی رو لو داده. البته اون وقت سمت حنا نریختم، فقط خواستم بیجونش کنم. میگم حالا که همه همو خوب میشناسیم دیگه نیازی به پوشوندن صورت نیست، وقت برداشتن پارچه است.
آی آی من صورت سوخته قربان.
خدیجه نگفت صورتم به خاطر نجات حاج اکبر سوخته؟
نجات حاجی؟
پس این یکی رو من میگم. شبی که کریم انبارو نخو که جنازه عبدالله توش بود آتیش میزد، حاجی او پشیمون شد خواست بره جنازه رو برداره. منم واسه اینکه بیشتر مدیونش کنم نذاشتم بره، اما یه تیر چوبی که داشت میسوخ افتاد رو صورتم. میبینین حاجی همه چی از من گرفت، منم به تلافیش نصف شب کشوندمش سر قرار، جونش رو گرفتم. الانم ثروتش و دخترش و حجرش رو میگیرم.
تو میخوای نرگس رو بکشی که ثروتش به علی برسه؟ یادت رفته بچه علی تو شکم همین دختره؟
دیگه نمیخوام از تخم و ترکای حاجی تو زندگی علی چیزی باشه. وقتی با کمک شعبون از زندون درش آوردم بعد زندگی جدید بسازه. خب بریم سراغ جشن عروسیمون. چه عروسی؟ حالا وقتشه. چراغ رو بردارم که اون وقتی که در حجره رو باز کردم و رفتم بندازم زمین که همه جا برای عروسم روشن بشه.
قربان داره میره سمت در.
باز شد دیگه.
در حجره گیر کرده، الان بهترین فرصت من از پشت غافل گیرش کنم. زود نرگس خانم از در آبدار خونه ببر بیرون. برو
تو نخوریم بوزشو لانتی. بیرون کن آگست.
بده من چراغو.
بلم
بده من
گرم سرنگ گرم سرنگ.
خوبم صدفان. درگیری با رباب گلوله به خودش خورد. این چراغو بگیر.
گش
برو زودتر به بچه ها بگو آمبولانس رو بیارن توی تیمچه.
گش قربان.
بالاخره این پرونده هم بسته شد.
صفیه خانم، حالا نوبت شماست که شونه زرد و هم بزنید. ایشالله که سایه هر چی شومیه از سر این خانواده واسه همیشه رفع شده باشه. ایشالله که احمد منم بره و به سلامت از جبه برگرده.
صفیه خانم قربونت، شگون نداره امشب که احمد آقا داره بار رفتن به جبه رو میبنده اینجوری گریه کنی عزیز؟
درست خودم نیست. سربند این قضیه که مرخصی یه ماه شد سه ماه، بد جور بهش بخصه شدم.
ما که تنهاتون نمیذاریم، هم من میام پیشتون هم نرگس بهتون سر میزنیم.
میگم نرگس حالش بهتر شد انشالله.
چی میگم صفیه خود؟ چی میگم؟ توی چشم هم زدن زندگیش از این رو بود شد. بچهشو که از دست رو باباش کردن، ولی باز خدا رو شکر اون رباب به درک واسه شد.
شده که علی هم پشت میده های زندون بپرسه تا تقاس کاری که بابا کرد و پس
بیا بگیرش فقری خانم. شما هم بزن
چشم
میگم حالا که نرگس از علی جدا شده شما باید بیشتر خوددار باشی. خدای من کرده فکر نکنه سربارتون شده.
چی بگم خواهر
خسته نباشید فکر کنه
بس آقام امام حسین که کسی رو خسته نمی کنه. احمد آقا ایشالله که همه حاجت رو بشه
ایشالله.
این کیسه چیه دستت مادر؟
قبل این اتفاقا چند تا کاما گرفته بودم که برام پولیور ببافین. الان که داشتم ساکمو میبستم یه دفعه چشم بهشون افتاد. بفرمایین اندازه هم گرفتم گذاشتم توی کیسه.
ای مادر کمتر از یه ماه دیگه پاییزه، منم که چشم دیگه اونقدر سو نداره بتونم تونتون ببافم. یعنی میگم چطوره اگه فخری خانم اجازه بدن همین الان کامواها رو ببری بدی به نرگس با سطح ببافه؟
والا چی بگم چرا که نه، شما خودتون صاحب اختیارید. نه احمد آقا، نرگس اونجا سر حوض داره میوه ها رو میشوره.
برو دیگه مادر. با چرا دست دست میکنید؟ برو برو.
چشم.
حال آقا ببخشی یه لحظه کارتون داشتم.
بگو آقا مراد.
میگم شما مطمئنید من میتونم حجره حاج اکبر خدا بیامرزه به چرخونم؟ راستشو بخواییم میترسم خدای نکرده شرمنده شما و فخری خانم شم.
این هم خواست منه هم خواست فخری خانم. از طرفی اگه شما اون شب اومدن روبا رو به محمد خبر نمیدادین الان خدای نکرده معلوم نبود سرنوشت نرگس خانم چی میشد. ایشالله با درآمدش هرچه زودتر حجره خودتو به چرخونیم.
در حق پدری کردی احمد آقا.
خواهش میکنم ایشالله به حق علی این حجره برای تو از خیر و برکت باشه. حالا برو شل زرده همسایه ها رو توی مجمعه چی.
چشم هرچی شما بگید با اجازه.
خسته نباشید نرگس خانم.
مرسی.
میخواین من پاکت میوه ها رو بریزم توی حوض؟
با من کاری داشتی؟
راستش مادرم گفتن این کاموها رو بدم بهتون که اگه زحمتی نمیشه یه پولیور برام ببافیم.
صفیه خانم خواستم؟
فقط صفیه خانم که نه، منم ازتون خواستم. یعنی اندازهاشم توی این کاغذ اینجا نوشتم. این اندازه گردن، اندازه
یقه منظورتونه؟
آه بله بله همون یقه. بفرمید اینم کام با.
خب تا قبل اومدن سرما گفتنیشو تمام میکنم که بپوشید.
نرگس خانم.
احمد آقا ماشین آقا محمد اومد.
خب انگار وقت رفتن رسیده. با عزتون من برم.
مثل این که چیزی میخواستید بگید؟
باشه بعد از تموم شدن بافتنی بریم آقا ما رو.
منم میام.
بیا مادر بیا قبل رفتن از زیر قرآن ردت کنم.
بفرمی صفی خود اینم سینی قرآن.
آقا مراد اسفند
رو دور کنی.
به چشم. بیا مادر بیا از زیر این قرآن رد شو که خدا پشت و پناهت باشه.
اللهم صل علی محمد.
مادر زود بر میگردم.
خدا نگهدارت باشه پسرم.
آقا مراد در رو باز کن.
چشم فقری خانم. نگاه احمد آقا همه اهل محل اومدن بدرقه. شبو اسفندی را افتاد. صلوات محمدی پسان بفره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
احمد آقا خدا نگهدار. مواظب خودتون باشی.
شما هم همینطور نرگس خانم. من دیگه باید برم.
به سلامت
نرگس جان عزیزم. یه بسم الله بگو. این دفعه تو کاسه آب و پشت سر احمدم بریز.
چشم صفیه خانم. بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you.